و این اختصاص فقط به میدان جنگ نداره. بارها بنده خدمت عزیزان عرض کردم که خدای جبهه با خدای دانشگاه و با خدای بازار به عقیده ما یکیست. همون خدایی که بچه ها رو در جبهه پیروز کرد میتونه در دانشگاه هم موفق بدارد، همونطور که دیدید این در زمینه انرژی اتمی و غنی کردن اورانیوم و اختراعات و ابتکارات و اکتشافات دیگری که در ظرف این چند سال جوان ها انجام دادن. من باور نمی کنم که کسانی می تونستن پیشبینی کنن از آشنایان به این علوم که چنین کاری عملی باشه. یه دوستی داشتیم ما، اگر اسم ببرم شاید اکثریت آقایون بشناسن، اوائل انقلاب یکی از اساتید محترم دانشگاه و بسیار متدین و حزب‌اللهی، با ما همکاری هایی داشتن در مؤسسه در راه حق، همون وقتی که همونجا که آغاز دفتر همکاری ما روز و دانشگاه بود. ایشون به مناسبتی چند سال در خارج از کشور زندگی میکرد، در یکی از کشورهای غربی. در یه سفری چند سال پیش من اتفاقا رفته بودم اون کشور رو، خود بنده خواستم که با ایشون ملاقات کنم و ایشون دعوت کرد من رفتیم منزلشون رو با هم صحبت کردیم راجع به تحولات آینده کشور و به خصوص در زمینه علمی. اون آقا که خیلی اهل استدلال‌های علمی و محاسبات و فرمول و این حرفا بود، تخصص در ریاضیات هم داشت، با زحمتی برای بند میخواست اثبات بکنه که شما دنبال یک امر نشدنی میگردید، مخصوصا با این وضعی که شما با آمریکا و کشورهای غربی دارید. اینها الان در یک سطحی هستند که هر روز تحولات شگرفی در عالم علم دارن ایجاد میکنن. شما هنوز الفبای اینا رو در دست ندارید، ابزارهای ابتداییش رو ندارید. اگه بخواد با اینا رقابت کنید از اینا جلو بیفتید، این اصلا چیزی شدنی نیست، عقلانی نیست. مثل این میمونه که مورچه‌ای بخواد با خرگوشی مسابقه بده، اونا با سرعتی فرض کنید دوتا اتومبیل، یکی با سرعت 10 کیلومتر حرکت میکنه، یکی با سرعت 200 کیلومتر، در مبدأ که با هم حرکت کنن این اتومبیل که سرعتش کم است دائما فاصلش از اون بیشتر میشه، هیچ وقت به اون نمیرسه، چرا سبیل که از اون جلو بزنی. شما با چی میخواد پیشرفت کنید، رقابت کنید با آمریکا در انرژی اتمی یا در چیزهای دیگری، در تسخیر فضا، با چه ابزاری؟ چیزایی که از خود اونا گرفتید. اونا یه مقداری که میدونن ضرری بهشون نمیزنه به شما میدن. بحثم ادامه داشت راجع به موضوعات دیگری. منظورم این بود که به عنوان یک کارشناس متخصص میگم این کار اصلا نشدنیست، فکرش رو نکنید. اگر بشه همین است که بتونید با آمریکا یه جوری کنار میایید، دوستانه ایجزایی را از را بگید، و الا با عنوان رقیب و دشمن هرگز اونا به شما چیزی که به دردتون بخوره نمیدن، بهتون راهی دیگه هم ندارید. خوشبختانه همین چند وقت ایشون را ملاقات کردم و نگاهی معنادار با هم مبادله کردیم که آقا اون کاری که شما میگفتیم محال است نشدنی، ببینیم بچه های جوان های دانشگاه محال را ممکن کرده. و این نیست جز مصداق ان تنصر الله ینصر والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب اگه در دانشگاه خدای همچه کمکی به جوانهای دانشگاه کرد، در حوزه به جوانهای ما نمی کنه؟ نمی کنه؟ دست امام زمان اینجا بسته هست؟ یا اینجا اولاست که به ما کمک بکنه؟ اگه اون اخلاصی که بچه های جبهه در خط مقدم جبهه داشتن و این اخلاصی که این جوان ها در آزمایشگاه هاشون داشتن با وضوع و با توسل وارد آزمایشگاه می شدن، این اخلاص رو که به اصطلاح علم شما بهشون آموختیم از علما یاد گرفتن، خود ما در کار خودمون داشته باشیم، باور کنیم که یک تکلیف واجبی بر دوشمون هست، باید یک تحولی ایجاد بشه و الا ما از انجام وظیفه‌ای که امروز برای حمایت از اسلام، دفاع از اسلام، هدایت مردم دنیا به سوی اسلام با اون آتشی که کشورهای مختلف برای شناختن اسلام و عمل به آموزه‌های اسلام دارند و نمونه‌هاشو دارید می‌بینید، اگر بخوام به این وظایفون عمل کنیم باید خود ما این جهاد را انجام بدیم. اگر اینا باور کردیم، تصمیم گرفتیم، به لوازمش ملتزم شدیم، خدای جبهه و خدای دانشگاه در قم هم هست، یک خدا بیشتر نیست. این مسئله در مسائل اقتصادی هم میاد، ما معتقدیم خدای جبهه با خدای بازار هم یکیست. اون شرطش همون است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون شرطش رو باید پیدا کنیم. از جمله کارهایی که در جنب این حرکت پژوهشی و تحقیقی انجام میگیره، یک کار فرهنگی برای اینکه این زمینه فرهنگی را در متخصصین و در فرهیختگان و دانشگاهیان و حوزویان به وجود بیاد که آقا این کار هم لازم است هم شدنی. یکی از ابزارش همین تشکیل اینجوری هست. ما باید سعی بکنیم با اساتید معظم دانشگاه، مخصوصا اونایی که علاقمند به انقلاب، به اسلام، به ارزش های اسلامی هستند، بیشتر رابطه داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم، مسائل دوستانه و صمیمانه مطرح کنیم، دنبال راه حلش بگردیم. به حمد الله هستند در دانشگاه بزرگانی که بنده قلبن بهشون ارادت دارم، حضوراً نمیخوام اینجا عرض بکنم که حمله بر تملق بشیم، ولی واقعا ما اساتید بسیار ارزنده‌ای در دانشگاه هم در رشته‌های علوم طبیعی هم در رشته‌های علوم انسانی داریم که می‌والیم به وجودشون. منتها پراکندگی و عدم ارتباط و اینا واسه این شده که نتونیم با هم اون تفاهم لازم و همکاری لازم رو داشته باشیم. و مهمترش این است که تدریجا این تفاهم را به سیاست گذاران و مسئولین دولتی سرایت بدیم. ممکنه دانشگاهی ها زودتر بپذیرن چون من اونه ای براشون نداره مانع کار دیگه شون نمیشه، تو هم کارشون علمه دیم. وقتی بفهمند رشتهی لازم تر هست میتونن جهت بدن به تحقیقاتشون، اما دولت کارش اینا نیست، کارش علم نیست، اون میخواد کاری کنه مردم راضی باشن. خب یه پیشرفتی هم بکنن در مقابل دولت‌های دیگه و کشورهای دیگه، ما افتخاری داشته باشیم، سر و گردن بلندتر باشیم. اگر نه اقلا احساس حقارت نکنیم. وقتی موشک بسازیم، وقتی ماهواره بسازیم، این خودش برای ما احساس عزتی است. دولت به اینا خیلی اهمیت. دولت که میگم من و شما جای اونا بودیم همینجور بودیم. اما بیاییم بودجه بگذاریم، وقت بگذاریم برای یک کاری که 20 سال دیگه آیا که نتیجه ای بده؟ اون وقتی که دوران ریاست جمهوری من که گذشته دیگه یه جوری میشه، حالا من بیام برای 20 سال دیگه برنامه ریزی کنم؟ وزیرش هم میدونه، اون 4 سالش اگه اطمینان داره، اون وزیرش که برای 4 سالش هم که برای 2 سالش هم اطمینان نداره، فردا عوضش کنه. طبعا جدیتی برای این کار برای اونها وجود نداره، مگر اینکه ما زمینه فرهنگی را اونچنان گسترش بدیم دانشگاه که اونها احساس کنند اگر به خواسته های مردم دیندار و متعهد و فرهیخته کشور پاسخ ندند، مردم ازشون حمایت نخواهند کرد. به هر حال این گونه فعالیت جنبی باید انجام بگیره، غیر از کار پژوهشی که تو کتابخونه شما انجام میدید. این کار هم باید انجام بگیره تا شرایط اجتماعی برای ایجاد این تحول فراهم بشه. صرف اینکه شما یک کتاب خوب یه دانشگاهی هم نوشتید، حتما در دانشگاه تدریس خواهد شد. اگه تدریس بشه، اون استادی که اونو تدریس میکنه باورش نباشه، در شاگردها اثر میگذاری. بهترین کتاب رو شما با منطقی ترین و معقول ترین استدلال ها ثابت کنید، اما اگه دانش استاد باورش نباشه، مجبورم باشه بره سر کلاس تدریس کنه، آخرش یه جمله میگه بله حالا علم هم دستوری شده، به ما گفتن اینجور درس بده، تمام میشه. بهترین کتاب اسلامی هم بنویسید، قانون هم باشه که استاد دانشگاه در فلان رشته این کتاب رو باید تدریس کنه، او هم آدم امینی باشه، درست هم تدریس کنه، آخرش یه جمله میگه بله دیگه حالا دوران جوری شده که درس دانشگاهی هم اجباری شده و دیکتاتوری هست. همه زحمت ها برباد. وقتی اینا نتیجه میده که شما ارتباط با اساتید داشته باشید، در اثر تفاهم سالم و دوستانه و صمیمانه فکر اونها را هم به خودتون نزدیک کنید، باور کنن که این کار باید بشه، نه موضع علیهش داشته باشه. اینایی رو که من عرض میکنم، اینا خواب و خیالی نیست که دیشب دیدم و امروز برای شما میگم، این حاصل تجربه 30 سال است. ما از یک طرف اون چه به ما مربوطه این است که مخلصانه به عنوان یک وظیفه واجب شرعی سعی کنیم اون رو انسانی را نقادی کنیم، اون چه صحیح است مطابق عقل است در درجه اول، مطابق تجربه است در درجه دوم، مطابق موادین دینی و فقهی ما هست در درجه سوم. از لحاظ پذیرش از میکنم این درجات اینها را تأیید کنیم، بگیم اینها خواهیم، اینها را آماده کنیم، اما با تهیه اینها و نوشتن کتابش و اینها کار تمام نمیشه. در کنارش اون سیاست گذاران و مسئولین هستن که تصمیم میگیرن این کار عملی بشه یا نشه. خب اولین کاری که اندیده شده شد در اوائل انقلاب این بود که ستاد انقلاب فرهنگی از یه عده متخصصین فرهیختگان تشکیل بشه که در واقع اینا سیاستگذاری کلی در امور فرهنگی کنن. بعد با همین مشکل مواجه شدن که حالا اینا تصمیم گیری میکنن کی عمل میکنه؟ گفتن برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه وزرای مربوط هم بیان عضو بشن. ستاد انقلاب فرهنگی تبدیل شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی. رئیس جمهور باید باشه، وزرای مربوطه باید باشن، وزیر آموزش پرورش، وزیر علوم، وزیر فرهنگ، وزیر هر چیزای دیگه حالا یادم نیست که از چند تا اینا اعضای ثابت بود. برای اینا باشن چرا؟ برای اینا باید اجرا کنه تصمیماتی که اونجا گرفته میشه. اما عملا نتیجه این شد که اکثریت با این آقایون هستن، هیچ راهی تصمیمی که میبایست گرفته بشه کم، حالا هیچ وقت نگه کم گرفته بشه. عملا وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی صرف میشه برای اینکه رئیس فلان دانشگاه را عوض کنیم، چون شرایط جور نیست، شما تصمیم کنید که فلان کس بشه. چرا؟ چون موافق سیاست رئیس جمهوره. این کار رئیس شورای عالی 30 سال گذشت، شما ببینید کارنامه شورای عالی نگاه فرنگی چی، چند جلسه تشکیل شده، به چه مصادفاتی داشت. اگر یه وقتی مسئله تحت فشار زیادی مطرح میشد و مدتی گروهی روش کار میکردن و تحقیق میکردن و اینا، آخر تصویب میشد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رأی بالا میآورد این حرفا، اما عملا بایگانی میشد. رو کاغذ مصوبات هست اما هیچ اجرایی نمیشد. چرا؟ برای اینکه مسئولین همدلی ندارن با این طرح، باورشون نیست که این کارا باید میشه. یه زوری سالا فشار افکار عمومی است، فشار مذهبی هاست، آخونده هاست، بالاخره یه عواملی باعث میشه این کاری به تصویر بشه، اما در عمل اجرا دست اوناست. بودجهشو نمیده، کارشکنی میکنه، میمونه. تنها با تحقیق کتابخانه ای مشکل حل نمیشه. باید سعی کنیم افکار عمومی را، افکار فرهیختگان را و نهایتاً افکار مسئولین اجرایی کشور را جلب کنیم، با اونا نظرمون نزدیک بشه که باید این کارا بشه. اون وقت یه مقداری ازش اجرا بشه، اونمزه که امکانات اجازه میده و نیروی انسانی لازم برای اجرایش تربیت شده باشه. ما خیال میکنیم یکی از واجباتی که میبایست در کنار این باشه همین آخری بود که اشاره کردم، ما اقلا بتونیم نیروی اجرایی برای این کارها انجام بدیم. اگر نمیشه یک تحول کلی ایجاد کنیم، اقلا یک استادی از حوزه برای اقتصاد اسلامی، برای جامعه شناسی اسلامی، برای روانشناسی اسلامی داشته باشیم که سر همین دانشگاه، سر همون کلاس بتونه حرف خودشو بزنه. چطور اونا حرفای خودشون و حرفای الهادیشون رو میان میزنن، کسی نمیتونه جمعش. حالا ایستایی نگم، کم کم میترسم آمترم بالا بره ناجور بشی. تو همین دانشگاه های شهر خودمون، شهر قم، استاد میرسد کلاس، دانشوش به من میگفت از اول سال تا به حال جلسه ای نبوده که این استاد بیاد سر کلاس و یک تکی به نظام اسلامی و به طور کلی اسلام نزن، جلسه ای نبوده که نه. تیکهی میپرونه، مسخره میکنه، هو میکنه، متلک میگه. بچه مسلمون، بچه ملا، آخون، مجتهد میره تو اون سر اون کلاس درس میکنه، استاد میاد سر این کلاس دانشگاه اسلامی در شهر قم، باید بیشنه اونجا حرف استاد، حرفم بزنه و نمرش نمیده، ردش میزنه. جرأت نمیکنه اعتراض بکنه چرا این حرفم میزنی؟ چرا؟ چون تا استاد باور نکرده که این تحول لازم است، تجدید نظری باید بشه، او آخر کار خودش رو میکنه. بلا تشویح. در رژیم گذشته یک کتاب انقلاب سفید بود که مجبور بودن توی دبیرستان ها تدریس کنن. دبیرهای متدین میرفتن تدریس میکردن، آخرش هم میگفتن این امر ملوکانه است. سوال میکرد، اشکال میکرد، میگفت من دیگه نمیدونم، تو کتاب اینجور نوشته، امر ملوکانه است که این تدریس میشه. ما هم اگه کتاب بنویسیم بگیم امر ملوکانه است که این کتاب باید تدریس بشه، تو دانشجو اثر نمی کنه. استادش باید باورش باشه، دفاع کنه از اون. پس باید فکری کرد که اگه این طرح کامل شد، ما استادش داشته باشیم که تدریس کنه. ولی شما کتاب خوب نمیشید، ولی استادا هم کسی نیست که اینا تدریس کنه، باورشون نیست. همه هزینه هایی که صرف شده، وقت هایی که صرف شده، همش از بین میره. مجموعه کارهایی باید با یک طراحی صحیحی یک پازلی تشکیل بشه. یک بخشش مال ما طلبه هاست که باید بشینیم توی مدرسه با هم بحث کنیم و پژوهش برای متدیک انجام بدیم. نه صرف این که یه بسکه برداریم یه آیه قرآن میزنیم کنارش یه روایت بگیم شده اسلامی. اینا بس اسلامی نمیشه، توش هم کتاب دانشگاهی در نمیاد. کتاب دانشگاهی علمی باید با متد صحیح مربوط به اون علم. ما میدانیم که اگر چیزی برخلاف نص قرآن و حدیث باشه تو دلیلش اشکالی وجود داره، ما باید بگردیم اشکالشو پیدا کنیم، از راه خودش با دلیل خودش اثبات کنیم. ولی بگیم یک بحثی را مطرح کنیم، میگیم بله این گفت در دانشگاه اینجور مطرح شده در دانشگاه غربی، ولی آیه اینجور میگه این شده. جزئی تنش تضاد فکری برای دانشجو نتیجه ای نداره. یک عمری باید زحمت کشید تا ما همه این مسائل را ما عالمانه با متد صحیح تحقیق کنیم. تازه این یک بخش کار است، بخش دیگرش تأثیر در افکار عمومی، در فرهیختگان و نهایتا در مسئولین است. پروردگار تو به حق محمد آل محمد، به برکت خونهای پاک شهیدان، به برکت زحمات مخلصانه ای که علاقمندان به اسلام و انقلاب در طول این 30 و چند سال کشیدن، عزت اسلام و مسلمین را روزافزون بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر بر سر همه ما مستدام بدار، و عجل فی فرج مولانا.